ساعت 10 شب، این صدای رادیو فردا است و من کیوان حسینی هستم. درود من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ در روز دوشنبه 19 دی ماه سال 1390 خورشیدی، 9 ژانویه سال 2012 میلادی. در کنار شما هستیم با مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که مثل همیشه پر است از خبرهای متنوع درباره ایران و جهان و نگاهی عمیق خواهیم داشت به تحولاتی که در ارتباط با ایران در دنیا رخ داده. از جمله سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در این برنامه موضع دولتش رو درباره حکم اعدام امیر حکمتی آمریکایی ایرانی تبار بیان خواهد کرد. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم چه گزارشی قراره تو این برنامه بشنویم، گذری خواهیم داشت به دنیای خبرها با فهیمه خضر حیدری.
سپاسگزارم و سلام بر شما همراه رادیو فردا در این ساعت. تلویزیون عربی زبان العالم روز دوشنبه اعلام کرد که کار غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی فوردو آغاز شده است. این شبکه تلویزیونی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در گزارش خود آورده است که فعالیت‌های جاری در سایت‌های غنی‌سازی فوردو و نتنز تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت می‌گیرد. دیپلمات‌ها در وین با ابراز نگرانی از فعالیت‌های هسته‌ای در فوردو به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند در سایت فوردو قابلیت غنی‌سازی اورانیوم تا 20% وجود دارد که راحت‌تر و سریع‌تر می‌تواند برای مقاصد نظامی استفاده شود. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که واشنگتن گزارش‌ها در مورد صدور حکم اعدام برای امیر میرزایی حکمتی را دریافت کرده و در حال پیگیری آن است. تامی ویتور، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در بیانیه اعلام کرد که اگر این خبر صحت داشته باشد، واشنگتن این حکم را محکوم کرده و از طریق متحدانش نظر خود را به مقام‌های ایرانی منتقل می‌کند. پیشتر غلام حسین محسنی ژی، سخنگوی قوه قضاییه، خبر محکومیت آقای میرزایی حکمتی را تایید کرد و گفت در صورت اعتراض این حکم برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید تا کنون هیچ انتخابات ناسالمی در جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته و حضور مردم در انتخابات آتی مجلس نیز پرشور خواهد بود. آقای خامنه ای با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش گفته است جرزنی های سیاسی برخی افراد ناباب، نادان و بعضن معاند از بدترین خاطره های آن انتخابات است. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین تحریم های غرب علیه ایران را بی اثر خواند و گفت آنها اشتباه می کنند و به هدف های خود نخواهند رسید. بنابر گزارش‌ها از ایران، طی 2 روز گذشته 3 روزنامه‌نگار و فعال سیاسی بازداشت شدند. نیروهای امنیتی روز شنبه 17 دی ماه فاطمه خردمند روزنامه‌نگار، احسان هوشمند روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی و سعید مدنی فعال ملی مذهبی را بازداشت کردند. مقام‌های قضایی هنوز اتهام این 3 نفر را ذکر نکردند. باز هم در ایران، ماموران امنیتی روز دوشنبه مهدی خزعلی، وبلاگ نویس منتقد و پسر آیت الله خزعلی عضو شورای نگهبان را پس از ضرب و شتم بازداشت کردند. همسر مهدی خزعلی در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر گفت ماموران هنگام بازداشت همسرش به شدت به او حمله کردند، به طوری که یک دست و دندان او شکسته است. به گفته همسر مهدی خزعلی، پس از انتشار مطلبی با عنوان جنتی نامه در وبلاگ او، شعبه 9 دادسرای رسانه احضاریه‌ای برای او فرستاده است. خبر دیگر این که رزمایش نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه در شرق ایران به پایان رسید. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، این رزمایش را تمرینی برای تاکتیک‌های نبرد نامتقارن دانسته و گفته بود برتری فناوری دشمن را با تاکتیک و ایده‌های جدید خنسا می‌کنیم. در جریان رزمایش 10 روزه‌ای که نیروی دریایی ایران به تازگی در نزدیکی خلیج فارس برگزار کرد، شماری از مقام‌های ایران نسبت به مسدود کردن تنگه هرمز هشدار داده بودند. و دادگاه انقلاب امیر میرزایی حکمتی آمریکایی ایرانی تبار را که به جاسوسی متهم شده بود به اعدام محکوم کرده است. جزئیات بیشتر درباره این خبر و واکنش‌ها به اون رو در این بخش خبری در این مجله خواهید شنید. خبر دیگری بشنویم از نرخ ارز در بازار آزاد تهران که بار دیگر افزایش یافت و روز دوشنبه هر دلار آمریکا با 100 تومان افزایش ظرف 2 روز به بهای 1700 تومان معامله شد. بهای هر یورو نیز با اندکی افزایش به 2140 تومان رسید. روز یکشنبه جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی که قرار بود به بررسی بحران ارز بپردازد، به دلیل عدم حضور رئیس کل بانک مرکزی تشکیل نشد. کیوان
ممنونم، خبرها رو شنیدیم و اما گزارشایی که قراره تو این برنامه تا ساعت 10:30 با هم بشنویم. واکنش آمریکا به حکم اعدام یک آمریکایی ایرانی تبار به اتهام جاسوسی.
اگر این اخبار درست باشد ما به شدت این رای دادگاه رو محکوم میکنیم.
سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در این باره برنامه موضع دولتش را درباره حکم اعدام امیر حکمتی شرح خواهد داد.
محاربه با جاسوسی دو اتهام علاهده هستن که در پرونده مورد بحث ما بحث جاسوسی مطرح شد
و یک وکیل سابق دادگستری این حکم را از نظر حقوقی برای من بررسی خواهد. سفر احمدی نژاد به ونزوئلا به امید تجارتی سودبخش برای ایران.
بین ونزوئلا تا ایران شما حداقل 10 تا نقطه میتونی پیدا کنی که همین کارو میتونن برای ونزوئلا بکنن با قیمت کمتر.
و باز ملوانان ایرانی اسیر در چنگال دزدان دریایی و باز نجات آنها توسط نیروهای نظامی غیر ایرانی. این بار ناتو به داد این ملوانان رسید. شرح ماجرا را خواهیم شنید. همه اینها در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. ساعتی پس از اعلام صدور حکم اعدام برای یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار، وزارت امور خارجه آمریکا این اقدام را محکوم کرد. صبح روز دوشنبه دادگاه انقلاب اسلامی با متهم کردن امیر میرزایی حکمتی به عضویت در سازمان جاسوسی آمریکا و همکاری با دولت متخاصم وی را در حکمی به اعدام محکوم کرد. آقای حکمتی 28 سال دارد و متولد آمریکاست. او پیشتر در نیروی دریایی ایالات متحده مشغول به کار بوده است. آلن ار، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا اتهامات وارد شده به امیر حکمتی را رد می‌کند.
ما اخبار رسانه‌های ایرانی رو که آقای حکمتی به اعدام محکوم شده است دیدیم. وزارت امور خارجه آمریکا از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا در سفارت سوئیس در تهران در تلاش است صحت این اخبار رو تایید کنه. اگر این اخبار درست باشد ما به شدت این رای دادگاه رو محکوم می‌کنیم. این اتهامات که آقای حکمتی مثلا برای CIA کار کرده یا توسط CIA به ایران فرستاده شده بود مضحک است. رژیم ایران در انتصاب اتهام بی‌پایه و اساس جاسوسی به افراد، عکس اعترافات با اجبار و حبس آمریکاییان بیگناه با اهداف سیاسی سابقه طولانی داره و ما از حکومت ایران می‌خواهیم سریعاً دفتر حفاظت منافع آمریکا در سفارت سوئیس به آقای حکمتی را دسترسی بده و آقای حکمتی به مشاور حقوقیش دسترسی بده و آقای حکمتی را بیدرنگ آزاد کنند.
آقای ایر، آقای امیر حکمتی پیش از این و قبل از اینکه به ایران بره برای ارتش ایالات متحده آمریکا کار میکرد، یعنی شما در اینجا هر گونه ارتباط امنیتی یا اداری بین آقای حکمتی و ارگانهای نظامی و امنیتی آمریکا رو رد میکنید؟
همون جور که عرض کردم حضورتون، این اتهامات بی پایه بی اساس است و ما که خوب میدونیم ایران سابقه طولانی داره از این ادعای واهی، از این اتهامات بی پایه و بی اساس در مورد اتباع آمریکایی.
آقای حکمتی در ایران گفته که هرچند با ماموریت نفوذ در سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تبدیل شدن به یک منبع خبری برای سیا وارد ایران شده بودم، اما شخصا قصد ضربه زدن به ایران را نداشتم، چرا که قصدم این بود که در ایران زندگی کنم و به آمریکا برنگردم. با توجه به این اعترافات چی دارید که بگید؟ آقای حکمتی میگه که با چنین ماموریتی وارد ایران شده.
هر اعترافی که کسی بگه در ایران فایده نداره، فشار است، اجبار. از این نظر هر گفته ای که ایشون گفته هیچ ربطی نداره. ما به وضوح دیدیم که متهمان آمریکایی و کشورهای دیگر مجبور بشن اعتراف کنن، نه تنها خارجیان بلکه خود ایرانیان که دستگیر شدن و با زور و با اعمال فشار مجبور بشه به هر چیزی اعتراف کنه. از این نظر به فرمایشات آقای حکمتی نباید توجه کرد. معلوم است که بیگناهه.
آقای ار، آیا دولت آمریکا در این زمینه با دولت ایران تماسی هم برقرار کرده؟
ما در تماس هستیم با دفتر حفظ منافع ما در سفارتخانه سوئیس در تهران.
با خود مقامات دولتی ایران ولی ارتباطی برقرار نشده از طرف آمریکا؟
دفتر حفاظت منافع آمریکا در سفارت سوئیس از ما نمایندگی میکنه در ایران و از طریق اونها ما ارتباط برقرار میکنیم، ولی اصل مطلب این است که دولت ایران باید سریعا این شهروند بیگناه آمریکایی را آزاد کنه.
و اگر آزاد نکنه و بخواد با همین حکم اعدام پیش بره، اقدام آمریکا چه خواهد بود؟
من راجع به فرضیات مختلف نمیخوام الان گمان زنی کنم. هنوز تایید نکردیم که این اخبار صحت داره. همونجور که عرض کردم حضورتون، اگر این خبر درست باشد، این رای دادگاه رو محکوم میکنیم و با همپیمانمون همکاری میکنیم تا این محکومیت ما رو به دولت ایران برسونیم.
صدای آلن ایر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، را در مصاحبه با نیوشا بوراتی از رادیو فردا میشنیدیم و موضع دولت آمریکا و واکنش دولت آمریکا به خبر اعلام صدور حکم اعدام برای یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار در تهران. ضمن اینکه بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در کنار اتهام همکاری با دولت متخاصم، امیر میرزایی حکمتی را همچنین متهم کرده که تلاش کرده تا ایران را در زمینه تروریسم در عرصه جهانی متهم کند. محمد مصطفی، حقوقدان ساکن نروژ، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد، نخست از تعریف اتهام جاسوسی در قوانین جمهوری اسلامی و مجازات آن برایمان میگوید.
در قانون مجازات اسلامی چند ماده قانونی وجود داره، از جمله ماده 502 و 508 قانون مجازات اسلامی که از جمله موارد جاسوسی رو ذکر کرده، ولی تعریف مشخصی ما از جاسوسی در قانون مجازات نداریم. ولی بر طبق رویه قضایی و دکترینی که در جمهوری اسلامی وجود داره، هر کس که اطلاعات بسیار مهم و حساس و حیاتی یک کشور رو در زمینه‌های امنیتی و نظامی سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته در اختیار یک کشور یا کشور دیگری قرار بده و بر علیه یک کشوری اقدام بکنه، این شخص رو جاسوس میگن. در ماده 502 عنوان شده هر کس که به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود، به 1 سال تا 5 سال حبس محکوم میشه. و ماده 508 ذکر کرده که هر کس یا گروهی با دولت متخاصم به هر نحوی علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، به 1 سال تا 10 سال حبس محکوم میشود. محاربه با جاسوسی دو اتهام علاهده هستن که در پرونده مورد بحث ما بحث جاسوسی مطرح شده که مجازات حبس در قانون گذار برش در نظر گرفت. اضافه به این که در کیفرخواستی که صادر شده از طرف دادستانی به هیچ عنوان اتهام محاربه ذکر نشده بود. اقدام علیه امنیت کشور و جاسوسی از جمله اتهامات آقای امیر بوده.
شما اشاره کردید به کشور متخاصم. آیا آمریکا کشور متخاصم محسوب میشه؟
آمریکا کشور متخاصم محسوب نمیشه، به دلیل اینکه دولت متخاصم به دولتی گفته میشه که با یک کشوری در حال جنگ باشه یا در حال فراهم کردن مقدمات جنگ باشه. ببینید، ما در 3 پرونده جداگونه، پرونده های بسیار مهم، از جمله پرونده آقای عباس عبدی و آقای حسین قاضیان و خانم رکسانا صابری، بحث دولت متخاصم رو داشتیم. در 2 مورد اول دیوان عالی کشور اعلام کرد که دولت ایران با هیچ کشوری در حال مخاصمه نیست. این نظر وزارت امور خارجه بود.
پس اتهام عضویت در سازمان جاسوسی آمریکا و همکاری با دولت متخاصم که شعبه 15 دادگاه انقلاب در حکم امیر میرزایی حکمتی مطرح کرده، به نظر شما بر چه اساسی بوده؟
به نظر من این پرونده یک پرونده کاملا سیاسی بوده. اگر که ما بخوایم اعمالی که آقای امیر حکمتی انجام دادن در قالب مقررات حقوقی و قوانین جاری کشورمون جای بدهیم،
ما نمیتوانیم هیچ گونه مجازاتی برای ایشون در نظر بگیریم، چون در تمام موارد ذکر شده که علیه دولت جمهوری اسلامی یک نفر کاری انجام بده، ولی این شخص برعکس به نفع دولت جمهوری اسلامی در حال انجام کار بوده، حتی اگر که در سیستم جاسوسی آمریکا عضویت داشته باشه یا در اونجا فعالیت کرده باشه. چون ما بر اساس تعریفی که در قانون هست باید مجازات صادر بکنیم، ما نمیتوانیم خارج از عرف و خارج از مقررات بخوایم اقدامی انجام بدیم. به نظر من این پرونده کاملا سیاسی بوده، به هیچ عنوان مقررات قضایی و عدالت قضایی در این پرونده رعایت نشده.
توضیحات محمد مصطفایی وکیل سابق دادگستری ساکن نروژ رو هم در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد با هم شنیدیم. زمینی که اضافه کنم، به گفته پدر و مادر آقای حکمتی، او برای دیدن اعضای خانواده‌اش به ایران رفته بود. هفته گذشته هم خانواده حکمتی با انتشار بیانیه‌ای گفته بودند جریان دادرسی فرزندشان عادلانه نیست و اعترافات تلویزیونی او دروغین و تحت فشار بوده. نظر شما درباره صدور چنین حکمی و اتهامات مطرح شده علیه امیر حکمتی چیست؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتان را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. تعدادی از این نظرات آمده است، با هم میشنویم. در انتها شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم اعلام خواهم کرد.
در مورد صدور حکم اعدام برای این جوان آمریکایی ایرانی تبار، باید بگم که خبر دستگیری ایشون و محاکمه ایشون و صدور این حکم سنگین برای ایشون به قدر عجولانه و شتاب زده بود که من را بیاد سخنان خانم ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، انداخت که اخیراً گفته بود که ایران داره کارهای غیر منطقی و حرفهای غیر منطقی میزنه و این نشانه گزنده بودن تحریم‌های آمریکا علیه این کشوره. در واقع باید بگم که این جوان قربانی سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی هستش.
من میخواستم بگم که آقای حکمتی جوانن، حیف اعدام بشن. آمریکا نمیتونه کاری بکنه، یکی از زندانهای ایرانی که تو آمریکا در حبس هستن، تو آمریکا زندانی هستن و برای جمهوری اسلامی ایران ارزش دارن، با اونا مبادله بکنه.
میخواستم بگم این آقای امیر حکمتی رو که میخوان اعدامش کنن، خوب کاری میخوان بکنن. تا کی ما باید دخالت کشورهای خارجی رو تو کشور خودمون تحمل کنیم؟ ما از خودمون هم باید بکشیم.
به نظر من دولت ایران باید این جاسوس رو آزاد کنه، همین اندازه که تونستن این موضوع به این مهمی رو کشف کنن، برگ برنده هست براشون. قشنگ مشخصه که جاسوس خودش چقدر ناراحت، تحت فشار و ترسیده. اون ایرانی هست و ما باید حس نو دوستی رو تو این سال جدید حتما باید انجام بدیم.
خواستم بگم این حکم اعدامی که برای این آقا جاسوس امریکایی دادن، حکمش به نظر من غلطه و باید با اون کسایی که در حادثه بمب‌گذاری سفارت عربستان در واشنگتن دست داشتن محاوضه بشه. یک روزی هم بالاخره نوبت قاضی صلواتی میرسه که حکم اعدام اون هم صادر بشه.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ماست. کماکان میتونید زنگ بزنید درباره این حکم، اونجا نظر خودتون رو ضبط بکنید تا صدای شما در بخشای بعدی خبر، به ویژه در مجله نیمه شب رادیو فردا پخش بشه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با ورود به کاراکاس پایتخت ونزوئلا سفر دوره‌ای خود به 4 کشور آمریکای لاتین و مرکزی را آغاز کرد. سفر محمود احمدی نژاد با استقبال هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا مواجه شد. قرار است که رئیس جمهوری ایران بعد از دیداری 2 روزه از ونزوئلا به کشورهای نیکاراگوا، کوبا و اکوادور نیز برود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد در حالی سفر دوره خود به نیم کره غربی را در روز یکشنبه آغاز کرد که با تاکید بر روند رو به گسترش روابط ایران با کشورهای آمریکای لاتین گفت، در سفر به کشورهای ونزوئلا، نیکاراگوا، کوبا و اکوادور موضوعات مهم بین المللی و منطقه‌ای و تحولات اخیر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. او هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا را قهرمان مبارزه با استکبار و خدمتگزاری به مردم و قطع وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی در منطقه دانست و نسبت به ایجاد توافق‌های جدید میان دو کشور در جریان این سفر ابراز امیدواری کرد. پیشتر خبرگزاری دولتی ایران نوشته بود که در مدت اقامت 2 روزه محمود احمدی نژاد در ونزوئلا، دو کشور 9 یادداشت تفاهم همکاری در زمینه‌های گوناگون از جمله صنعتی و اقتصادی در حوزه‌های مسکن، کشاورزی، انرژی و انتقال فناوری امضا می‌کنند. بر اساس این یادداشت‌های تفاهم، سطح ساخت واحدهای مسکونی توسط شرکت‌های ایرانی در ونزوئلا افزایش خواهد یافت و ایران در آن کشور اقدام به ساخت کارخانه‌های تولید سیمان و لوازم ساختمانی، مجتمع‌های بزرگ کشاورزی و مرکز تولید واکسن‌های دامپزشکی در ونزوئلا خواهد کرد. از رضا قریشی استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا میپرسم که جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه میتواند در همکاری اقتصادی با کشوری مانند ونزوئلا موفق باشد.
از نظر بود اقتصادی معمولا تجارت بین الملل برای اینکه ببینید چقدر بر پایه اقتصاد چقدر بر پایه سیاست یه فرمول خیلی ساده هست و اون فرمول هم فرمول فاصله است، یعنی هرچی فاصله بین دو نقطه دورتر باشه امکان سیاسی بودنشون بیشتره. مثلا برفرض برای ونزوئلا که میخواد خونه بسازه، گیرم که ایران مثلا خوب در این کار و خیلی وارد، ولی بین ونزوئلا تا ایران شما اقلا 10 تا نقطه میتونی پیدا کنی که همین کار رو میتونن برای ونزوئلا بکنن با قیمت کمتر. و عکسش در مورد ایران، ایران اگر در امر ساختن خانه خیلی وارده، بین ایران تا ونزوئلا شما میتونید 10 تا کشور پیدا کنی که ایران میتونست اونجا خونه بسازه. منظورم از این حرف اینه که کل این رابطه رابطه سیاسیه نه اقتصادی، یعنی توجیه اقتصادی نداره.
آقای قریشی همچنین درباره بُعد سیاسی مناسبات ایران با ونزوئلا چنین اظهار نظر میکند:
حالا که خورده به این بحران‌های کنونی و مسئله تجدی شدن تحریم‌ها، این الان داره بیشتر این جنبه کار میشه، تلاش به نظر میشه تلاشی از طرف دولت ایران که نشون بده اونجوری هم که میگن آیزوله نیست و یه کارهایی میتونه بکنه که فلواقع نیست. برای اینکه حتی اگر این کارارم بشه، اگر این تحریما پیش برن، خب اصلا تجارت بین این دوتا قطع خواهد شد، یعنی تحریما شامل شرکت های کشورانی هم میشه، حتی در یه مقطعی ممکنه شامل بلاکه کردن لااقل اگر نه تر خلیج فارس و تنگه هرمز خارج از اون بین این دوتا بشه. و به این ترتیب به نظر من این اون بُعد سیاسیش غیر از این بُعد تبلیغاتی کوتاه مدتش کنن برای کسانی که واقعا بخوان باور کنن، هیچ منفعت دیگه ای نداره.
در این ارتباط محمود احمدی نژاد گفته است آمریکای لاتین منطقه‌ای است که نظام سلطه تصور می‌کرد حیات خلوت آن است و هر کاری که دلش بخواهد می‌تواند انجام دهد، اما امروز ملت‌ها بیدار شدند. در این سفر تمایل نظام سلطه برای دخالت در کشورهای این منطقه و حضور نظامی در آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. این در حالی بود که ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه با تاکید بر اینکه تحریم‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را شدیداً منزوی کرده است به کشورهای جهان از جمله کشورهای آمریکای لاتین توصیه کرد که روابط خود را با ایران گسترش ندهند. در این میان به گزارش خبرگزاری رویترز هوگو چاوز سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا را مورد تمسخر قرار داد و از رئیس جمهوری آمریکا خواست تا به جای پرداختن به موضوع روابط ونزوئلا و ایران به مشکلات کشور خود توجه کند.
گزارش بهروز کارونی را شنیدیم.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ناوهای جنگی ناتو ملوانان ایرانی، هندی و پاکستانی را که در دست دزدان دریایی سومالی در شاخ آفریقا بودند، نجات دادند. 5 خدمه ایرانی، 9 پاکستانی و 20 خدمه هندی از 2 کشتی در این عملیات نجات داده شدند. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، ناتو روز دوشنبه اعلام کرد یک هفته پس از آنکه نیروی دریایی آمریکا 13 ملوان ایرانی را در خلیج عربی از چنگال دزدان دریایی سومالی نجات داد، کشتی‌های متعلق به ایران و هند را از دست دزدان دریایی نجات داده است. روز شنبه ناو دانمارکی متعلق به نیروهای ناتو 5 ایرانی، 9 پاکستانی و 20 خدمه هندی را که در شاخ آفریقا در اسارت دزدان دریایی بودند نجات داد. دزدان دریایی تلاش کردند تا به سواحل سومالی فرار کنند، اما توسط تکتیراندازهای نیروی دریایی دانمارک متوقف شدند. یک تیم تجسس که هلیکوپتری هم همراه داشت 14 عضو از خدمه کشتی و 25 دزد دریایی را پیدا کرد. ملوانان ایرانی، هندی و پاکستانی زخمی نشده بودند و به آنها اجازه داده شد تا با خانواده‌های خود تماس بگیرند و آنها را از وضعیت خود مطلع کنند. مرحله دوم نجات ملوانان گروگان روز جمعه انجام شد. یک ناو آمریکایی 20 خدمه هندی کشتی که توسط دزدان دریایی نگه داشته شده بودند را آزاد کرد. 9 دزد دریایی هم در این روز دستگیر شدند. مایکل بیل سخنگوی نیروی دریایی دانمارک به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که اکثر ملوانان ماهیگیرانی بودند که حدود 2 ماه توسط دزدان دریایی سومالی گروگان گرفته شده بودند و دزدان دریایی از کشتی‌های آنها استفاده می‌کردند. نیروی دریایی دانمارک اعلام کرده تحقیقات بیشتری در این باره انجام خواهد داد. نجات نجات ملوانان ایرانی، هندی و پاکستانی یک هفته پس از نجات 13 ملوان ایرانی از دست دزدان دریایی توسط نیروی دریایی آمریکا صورت گرفته است. نیروهای آمریکایی در حال این ملوانان را نجات دادند که روابط تهران و واشنگتن رو به تیرگی گرایده است. تهران ضمن تجلیل از اقدام آمریکا برای نجات ملوانان ایرانی آن را عملی انسان دوستانه خوانده است. در همین حال معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران تعداد ماهیگیران ایرانی در گروگان دزدان دریایی را 109 نفر اعلام کرده است.
گزارش فرین آسمی رو با هم شنیدیم. در این بخش نوبت به پخش شماره دیگری از رشته برنامه ملاقات میرسد. رشته برنامه‌ای که در هر قسمت از آن یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی معرفی میشوند. اگر خبر و اطلاعی از زندانیان سیاسی عقیدتی دارید یا نظر، انتقاد و پیشنهادی درباره برنامه ملاقات دارید، می توانید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بفرستید. برنامه ملاقات از شنبه تا پنجشنبه هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش‌های خبری ساعت‌های 11 صبح و 5 عصر از رادیو فردا پخش می شود. همراه با آرش حسنیا به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از بازداشت‌های پرتعداد سال 88، تلاش کرد تا به عنوان وکیل چندین تن از متهمان سیاسی آن روزها به دادگاه برود و از موکلانش دفاع کند. اما تلاش‌هایش برای حضور در دادگاه بیهوده بود. از پس این تلاش‌ها و کشمکش‌ها بود که با نوشتن مطلبی بر وبلاگ خود، دادگاه‌های برگزار شده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را نمایشی خواند و تأکید کرد که حقوق متهمان در این دادگاه‌ها رعایت نمی‌شود. حسن یونسی این دادگاه‌ها را به استناد سنگ‌اندازی‌ها و بهانه‌گیری‌ها بر سر راه دفاع از موکلانش به نمایشی تشبیه کرد که بر اساس یک سناریو نوشته شده بودند. سناریویی که به نوشته این وکیل دادگستری از توهمات و برنامه‌ریزی‌های نویسندگان آن ناشی می‌شد. حسن یونسی فرزند علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی و معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او همچنین داماد یکی از قضات دادگاه انقلاب اسلامی است که گفته می‌شود رسیدگی به تجدید نظرخواهی پرونده بسیاری از متهمان سیاسی عقیدتی اخیر را بر عهده داشته است. حسن یونسی در اسفند ماه سال 89 در جریان فراخوانی که در اعتراض به حبس خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرانشان برگزار شده بود، در یکی از خیابان‌های تهران بازداشت شد. سایت اصولگرای رجا نیوز علت بازداشت یونسی را رفتارهای تحریک‌آمیز در حاشیه فراخوان به گفته این سایت ضد انقلاب برای یکم اسفند عنوان کرده بود. یونسی 2 ماه را در بند 209 وزارت اطلاعات و تحت بازجویی گذراند و پس از آن به بند 350 زندان اوین منتقل شد. این وکیل دادگستری در خرداد ماه سال 90 با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد. یونسی کوتاه زمانی پس از آزادی موقت با قطعی شدن حکم دادگاهش در تیر ماه سال 90 برای اجرای حکم به زندان بازگردانده شد. حسن یونسی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و با استناد به نوشته‌هایش در وبلاگ شخصیش که حال فیلتر شده، به 1 سال حبس تعزیری، پرداخت 6 میلیون تومان جریمه نقدی بدل از 2 سال حبس و 5 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است. این حکم بدوی در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً مورد تایید قرار گرفت. حسن یونسی در نوشته‌هایی که روی وبلاگ شخصیش منتشر کرده بود، از اعترافگیری از زندانیان سیاسی به مدد قرص‌های آبی و شخصی به نام حسن سگ‌سیبیل و کودتا در وزارت اطلاعات نوشته بود. یونسی با تحلیل وقایع پس از انتخابات، نظام جمهوری اسلامی را نظام اسلامی تقلبی خوانده و دولت محمود احمدی نژاد را دولت نامشروع و دولت کودتا نامیده بود.
برنامه ملاقات رو شنیدیم. یه بار دیگه تکرار میکنم که ملاقات @radiofarda.com آدرس ایمیلی هست که میتونید به اون آدرس نظرات خودتون رو درباره این برنامه بفرستید. ضمن این که اگر همچنان مایلید تا صدای شما از مجله نیمه شب امشب رادیو فردا پخش بشه، به 20420221111413 زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره حکم دادگاه انقلاب برای امیر میرزایی حکمتی آمریکایی ایرانی تبار به اتهام جاسوسی اونجا بیان کنید. او به اعدام محکوم شده. ممنون از این که تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی در اینجا از شما سپاسگزاری میکنم و شب خوش میگم.